12 دقیقه است. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. آقای روحانی یک قانون مصوب مجلس رو برای اجرا به وزارت صنعت معدن تجارت ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل 123 قانون اساسی، رئیس جمهور قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیو و کشورهای عضو رو برای اجرا به وزارت صنعت معدن تجارت ابلاغ کرد. در خصوص صحبت می‌کنم با آقای محمد رضا فرغانی از کارشناس امور اوراسیا. آقای فرغانی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم من خدمت شما و همه این شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. در خصوص جزئیات این قانون توضیحاتی میدید بر شنوندگان؟
قانونی که تصویب شد در مجلس و از ریاست جمهوری هم ابلاغ شد، در واقع جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد یک تعامل جدی و اساسی شد و قرار بر این هست که یک بازار مشترک تجاری بین ایران و کشورهای اوراسیا که عمدتاً کشورهای همسایه ایران محسوب میشن دایر بکنن. با دایر کردن این بازار امکان خوبی برای تولید کنندگان و تجار ایرانی برای حضور در بازار گسترده منطقه اوراسیا فراهم میشن.
کدوم کشورها تو اتحادیه هستن؟
در حال حاضر کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان و بلاروس عضو این اتحادیه هستند و کشورهای دیگری مثل قرقیزستان و تاجیکستان هم درخواست عضویت در این اتحادیه رو دارن.
بله. حالا اگر بخوایم مزیت‌هایی که شما بهش اشاره کردید از تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو در نظر بگیم، در شرایطی که به حال در تحریم به سر می‌بریم، اوضاعمون چگونه خواهد بود؟
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این اتحادیه با ایجاد بازار مشترک در واقع میتواند راه بسیار مفید و مثبتی باشد برای مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.
یعنی چه جوری دقیقا؟ بیشتر راجع به سازوکاراش حرف بزنیم، این کلیگویی رو یه مقداری ازش گذر بکنیم، راجع به سازوکاراش حرف بزنیم.
با تشکیل این بازارچه مشترک در واقع ما می توانیم کالاهای خودمون رو به این کشورها بدون حساب بالا بودن عوارض گمرکات و با استفاده از تعرفه‌های تجاری و از همه مهمتر با پرداخت‌های با پول رایج بین کشورهای منطقه این تعامل معاملاتی و تجاری صورت بگیره و دیگه نیازی به این که ما بخوایم با از طریق دلار و یورو معامله تجاری خودمون انجام بدیم با کشورها نیست.
الان این داره اجرا میشه تو خود اتحادیه این موضوع تجارت بر اساس پول رایج یا نه؟ چیزی هستش که ما تازه باید بیم شروع بکنیم و از کاراش رو تعریف بکنیم اونجا.
در خود اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال حاضر با پول رایج این کشورها و بر محور روبل روسیه در حال
انجام میشه.
بله
خب.
و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این اتحادیه و با ایجاد بازارچه مشترک،
پس دو تا مزیت در شرط تحریم برای ما داره. یکی این که از طریق بازارچه مشترک میتونیم این تبادلات رو گسترش بدیم و استفاده بکنیم از پول رایج خود کشورها برای این داد و ستدها، درسته؟
بله دقیقا همینطوره.
بعد ظرفیت ها پتانسیل ها ما برای این مراودات تجاری چقدر هست؟
خوشبختانه هم جمهوری اسلامی ایران ظرفیت و پتانسیل خوبی برای مراودات تجاری با این
کشورها داره. تو کدوم حوزه ها بیشتر؟
بیشتر در حوزه های صنعتی و کشاورزی ما مزیت های خوبی داریم. در حال حاضر هم یکی از عمده ترین تجارت ما با کشور روسیه به عنوان محور این اتحادیه محصولات کشاورزی و سبزیجات و میوه‌جات هست و همینطور با سایر این کشورهای عضو این اتحادیه مثل ارمنستان ما صادرات صنعتی داریم، صادرات مواد معدنی و همینطور گاز رو داریم به کشور ارمنستان و با قزاقستان نیز برای مراودات خوبی هستیم. با پیوستن ما به این اتحادیه در واقع ما میتوانیم از تعرفه‌های گمرکی و تعرفه‌های تجهیزی خوبی بهره‌مند بشیم برای اینکه کالاهای ما ارزان‌تر در این بازارها وارد بشن.
بله. خب حالا این ابلاغ شده به وزارت صنعت معدن تجارت که ما شاهد عملیاتی شدن عینیش میشیم در میدان.
این در عهده وزارت سمت هست که میبایستی هر چه سریعتر در جهت اجرای کردن این مسببه اقدامات لازم رو به عمل بیاره. تلاش های در این وزارت در جریان هست و دستورات تأکید و مؤکد داده شده برای اجرای کردن این مسببه و تا اونجایی که من اطلاع دارم به زودی در آینده نزدیک ما شاهد بازگشایی این بازارچه مشترک خواهیم.
پس معتقدید که بستر و زمیناش آماده شده و هرچه زودتر وارد فاز عملیاتی میشه؟
خوشبختانه برخلاف اون دوره‌ای که میبایستی به تصویب میرسید که نظر طولانی شد و چیز بوده 4-5 سال به طول انجامید، در مرحله اجرایی شاهد پیشرفت خوبی هست.
خیلی ممنونم آقای فرقانی از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، تشکر.
خب آقای محمد رضا فرقانی کارشناس امور اوراسیا روی خط تلفنیمون بودن در خصوص در واقع قانون موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشون صحبت کردیم. ساعت 12:37 است. همراه هستید با برنامه رویداد از رادیو گفتگو.
تازه‌های خبر.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با بیان آخرین جزئیات زلزله مسجد سلیمان گفت اقلام امدادی در اردوگاه‌های اسکان اضطراری توزیع شده است. سلیمی در خصوص آخرین آمار مصدومان تا امروز تصریح کرده که 125 نفر مصدوم گزارش شده که 115 نفر اونها مربوط به مسجد سلیمان و 10 نفر مصدوم در شهرستان ایزه به ثبت رسیده. ایشون گفتن که اقلام زیستی و غذایی مورد نیاز توزیع شده بین آسیب دیدگان، شامل 470 دستگاه چادر مسافرتی، 160 تخت پتو، 190 تخت موکت و 96 قوطی کنسرو ماهی. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفته که آماده سازی 4 اردوگاه اسکان اضطراری در سالن ورزشی متعلق به شرکت نفت و اداره ورزش و جوانان در شهر مسجد سلیمان به ظرفیت 470 خانوار، برپایی اسکان اضطراری در بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان و ارسال اقلام زیستی و مواد غذایی از مجتمع امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان خوزستان به شهرستان مسجد سلیمان از دیگر فعالیت‌های سازمان امداد و نجات بوده. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. نشست گروه طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در قطر. کنفرانس مذاکرات بین الافغانی با پیشگامی آلمان و قطر و به حضور 103 نفر از هیئت افغان و نمایندگان طالبان از جمله سیاستمداران، علما، خبرنگاران، چهره‌های جهادی پیشین، نمایندگان جامعه مدنی از دیروز در دوحه قطر آغاز شده. ببینیم که چه گذشته در این نشست همراه با آقای نوذر شفیعی از کارشناسان مسائل خاورمیانه. آقای شفیعی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. قبل از اینکه راجع به خود نشست ارزیابیتون از این نشست بپرسم، بهمون بگید که این چندمین نشست است بین دولت افغانستان و گروه طالبان؟
این هفتمین نشست است که بین دولت افغانستان، البته بین آمریکایی ها، چون دو تا نشست است، یه نشست است بین الافغانی است که در حاشیه اجلاس دوحه انجام میشه، یه نشست است که آمریکایی و طالبان هست، یعنی آمریکایی‌ها و طالبان هستن که هفتمین نشست اونهاست. اون بین الافغانی به تناوب تشکیل میشه، خیلی هم سلسله مراتب زمانی نداره، ولی مذاکراتی که بین آمریکایی‌ها و طالبان هست این الان هفتمین دورش هست.
الان اینی که داریم در مورد صحبت میکنیم نشست بین الافغانی هست که فهمیدیم که ترتیب مشخصی نداره.
بله.
خب چه گذشته در این نشست بین دولت افغانستان و گروه طالبان؟
ببین، فلسفه کلی این نشست این است. ما سه تا جریان صلح داریم در افغانستان. الان سه تا جریان صلح فعال هست. سه تا ابتکار صلح فعال هست. یه ابتکار چینی هست. از دید چین، بحران افغانستان میتواند منشأ خارجی داشته باشد. بنابراین تا کشورهای خارجی دخیل در بحران افغانستان مسائلشون رو حل نکنند، دغدغه‌هاشون برطرف نشه، نمیشه چشم‌انداز صلحی برای افغانستان ترسیم کرد. یه دیدگاه آمریکایی است. از دید آمریکا، منشأ اصلی مشکل افغانستان طالبان هست. پس اگر آمریکایی‌ها بتونن با طالبان به توافقی برسند، در این صورت بحران افغانستان آنگونه که آمریکایی‌ها می‌خواهند حل خواهد شد. سومین دیدگاه دیدگاهی است که در واقع دیدگاه افغانی است و تحت عنوان گفتگوهای بین الافغانی مطرح است. طبق این دیدگاه، افغانستان از گروه‌های قومی و مذهبی مختلفی تشکیل شده. دولتی که می‌خواد بر سر کار بیاد، یک دولت عمومی باید باشد، دولتی باشد که مشروعیت داشته باشد و مورد قبول مردم افغانستان باشد، از همه گروه ها و مذاهب. و در این حال این نکته هم تاکید دارم که ما گروه های داخلی افغان باید مسئله و مشکلات داخلیمون رو خودمون حل کنیم. بنابراین الان دولت در یک طرف قرار داره به نمایندگی از جامعه افغانستان، که البته خیلی ها این رو هم قبول ندارن، و یه طرف دیگه طالبان هست. لذا اینها سعی کردن که خودشون مسائل خودشون رو در چارچوب یه گفتگوهای افغانی حل و فصل کنن.
بله. خب حالا مهمترین خواسته طالبان از این نشست‌ها چیه؟ دنبال چی هستن؟ چه هدفی رو دنبال میکنن؟ کدوم یکی از این رویکردهایی که شما بهش اشاره کردید مد نظر اونها هست؟
ببینید، واقعیت این است که طالبان دولت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسه.
بله.
و برای این دولت مشروعیت قائل نیست و معتقد هست این دولت یک دولتی است که دست نشانده آمریکا.
چه جور دولتی رو قبول داره؟
حالا میگم خدمتون. از دید اونها هم آمریکایی‌ها باید خارج بشن و هم دولت دست نشاندهش باید کنار بره، یک انتخابات جدیدی برگزار بشه و طالبان هم در اون شرکت کنن، حالا مردم هر کس رو انتخاب کرد انتخاب کنن. این دیدگاه طالبان هست. اینکه خودشون چه دولتی رو میخوان، تا دیروز، منظورم از دیروز، تا چند سال پیش طالبان تمامیت خواه بودن، یک دولتی رو میخواستن تحت عنوان امارت اسلامی افغانستان که بخشی از یک پروژه جهانی بود، یعنی یک بهشون میگفتن طالبان شریعتگرا، یه جهانگرا. اونا میخواستن منطقه افغانستان و بخشی از پاکستان و بخشی از آسیای مرکزی و حتی بخشی از ایران رو تحت عنوان خراسان بزرگ، به عنوان یک ولایت تحت عنوان خلافت اسلامی ایجاد کنند و اداره کنند. الان با واقعیت هایی که پیش اومده بودن که این ایده خیالی است، لذا اومدن گفتن که ما در درون خود افغانستان یک دولت افغانستانی شریعتگرا ایجاد کنیم. بعد که دیدن با مانع مواجه شدن، الان پی بودن که باید فقط به عنوان بخشی از حکومت افغانستان در این قدرت سهیم بشن. حالا این داستانش باز طولانی است، میتونی بحثی که من دارم میگم ادامه پیدا کنه، وقت اختزا نمی کنه.
بله. پس دنبال سهم در قدرت
هستن. الان طالبان بعد از این که آینده جنگ رو بیفایده دیدن، سعی کردن که با دولت بر سر تقسیم قدرت وارد مصالحه بشن. پس اون چیزی که تحت عنوان مصالحه عمومی گفته میشه واژه‌ای است که بر مذاکرات دولت افغانستان و طالبان بار میشه. به گفتگوهای آمریکا و طالبان مصالحه عمومی گفته نمیشه. اون یه سازش است بین آمریکا و طالبان، چون بحثش جداست.
بله. حالا فکر میکنید که با شرایطی که وجود داره و تلاش هایی که حالا شما بهش اشاره کردید، از این مذاکراتی که در جریان هست، همونطور که فرمودید چندین مذاکره با چندین رویکرد، نتیجه هم به دست بیاد یا خیر؟
ببینید، به هر حال کلن وقتی که مذاکره ای شروع میشه، میشه بگیم حالا هر کس اهداف مختلفی داره، ولی یه در یک چیز این مذاکره بین بازیگران بچه مشترک است، و اون این است که بازیگران طی بردن مسیری رو که دارن پیش میرن، این مسیر دستیافتنی نیست. در ترجمهش در بحث خودمون این است که طالبان به این نتیجه رسیده که مسیر ادامه جنگ راه به جایی نمیبره. اگر قرار این مسیر ادامه پیدا کنه، باید برای یک زمان نامشخص همینجور جنگ ادامه پیدا کنه.
بله. حالا این که میگه طالبان این نتیجه به این نتیجه رسیده، واقعا شواهدش چیه؟ همین که اومده داره تو مذاکرات شرکت میکنه نشون دهنده اینه که به این نتیجه رسیده؟
بله بله بله. ببین،
آخه در حالی که داره به شدت کار تروریستیش رو ادامه میده.
100% درسته. هر کدوم از این بازیگران، ببینید دولت هم الان چند تا از مناطقی که در دست طالبان بود از اونها پس گرفته، دولت هم عملیاتشون رو علیه طالبان شدت بخشیده. این مذاکره و جنگ از دید هم دولت و هم طالبان مکمل هم دیگن. اینا میتونستن اول آتش بس برقرار کنن، بعد برن پای میز مذاکره.
اینم امتحان کردن دیگه، یادتون نیست؟ این تجربه هم داشتن ولی موفق نبوده.
نه، اون رو دولت یک جانبه آتش بس برقرار کرد، توجیهات مذهبی داشت. حالا بس نکته در این است، الان طالبان و دولت قدرت نظامی رو پشتوانه قدرت سیاسی قرار دادن. هیچ کدوم به لحاظ روانی نمیخوان این رو بپذیرن که آقا فشار دیگه ادامه راه کار دشواری بوده. هر دو میخوان بگن نه، اون راهی که میرفتیم درست بوده، ولی در عمل وقتی که میرن پای مذاکره، یعنی اون راه به جایی نمیرسه، پس یه پنجره جدیدی باز کنیم، یه در جدیدی باز کنیم، برای اینکه بتونیم از این معضلی که انتها نداره، آیندهش هم مشخص نیست، آبرومندانه خارج بشیم. بنابراین میخوام بگم جبر اجتماعی، جبر اقتصادی، جبر سیاسی، جبر امنیتی هست که طالبان و دولت رو یا طالبان و آمریکایی ها رو وارد مذاکره کردن. اونها پی بردن که این مسیری که دارن به قولن راه به ترکستان هست و باید مسیر دیگری رو انتخاب کنن.
بله. خیلی متشکرم آقای شفیع از شما و توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید. متشکر. خدا بند.
آقای نوذر شفیعی از کارشناسان مسائل خاورمیانه، مسائل غرب آسیا همراهمون بودن درباره نشست گروه طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در قطر باشون صحبت کرد. بریم نگاهی به خبرها بندازیم. حسین کنعانی مقدم در برنامه بدون خطردگی رادیو گفتگو با اشاره به لغو روادید بین ایران و عراق گفت برای اربعین نخستین گام در این زمینه انجام شد. وقتی روادید بین دو کشور لغو می شود، عمق روابط استراتژیک افزایش می یابد و با توجه به اینکه تعداد زائرانی که هر سال از ایران به عراق برای برگزاری مراسم باشگوه اربعین می روند بسیار زیاد است، این یک فرصت مناسب برای عراق برای اجرای باشکوه مراسم است. همچنین این فرصت میتواند موانع حضور بیشتر مردم در این راهپیمایی را از بین ببرد. غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان از سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی فراتر از 3.67% را در ایران تایید کرده. ایشون اضافه کردند که در این گزارش اضافه شده که برابر اعلام اپراتور کارخانه غنی‌سازی سوخت، این غنا 4.5% است. آژانس ازان داشته اطلاعات طراحی جدید این کارخانه را هم روز گذشته از ایران دریافت کرد. علی صالح آبادی در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره به اینکه در این شرایط صادرات غیر نفتی از اهمیت خاصی برخوردار است، گفته در صورتی که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه تولید برگردد، حتی اگر ارز حاصل از صادرات نفتی به صفر برسد، با صادرات غیر نفتی کل ارز مورد نیاز کشور تامین می شود. صالح آبادی بیان کرد با توجه به افزایش نرخ ارز نیاز به نقدینگی بنگاه‌های صادراتی افزایش یافته که ما بر این اساس ابزار مکمل مانند LC داخلی و ضمانت‌نامه ارائه می‌دهیم که می‌تواند جایگزینی برای بخش از نقدینگی باشد. LC داخلی ابزاری است که بانک توسعه صادرات تضمین می‌کند تا صادرکنندگان در مجموع احساس کمبود نقدینگی نداشته باشند. خب همچنان همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو در حالی که ساعت 12:52 دقیقه است.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب خبر اعلام غیر قانونی بودن فعالیت مرتبط با بیت کوین از طرف رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز موضوعی هستش که در این بخش می‌خوایم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تجزیه حکومتی همراهمون هستن. آقای دکتر اجتهادی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستالی و شنوندگان محترم و همکاران محترم.
خیلی متشکرم. شما اصلا از دلایل غیر قانونی بودن فعالیت مرتبط با بیت کوین در ایران مطلع هستید؟ اصلا به چه دلیل غیر قانونی است؟
ببین خدمت شما عرض کنم، اون چیزی که الان تو حوزه مسئولیت سازمان تعزیرات در رابطه با این تولید بحث بیت کوین و حالا اون ارز مجازی، اون چیزی که جرم انگاری شده خب بحث قاچاق بودن این ماینرهاست. ماینر کالای مجاز مشروطه. الان دولت و مسئولین به هر حال بحث واردات و صادرات اینها، واردات این ماینر، این رو مجوز ورود رو دستگاه‌هایی که اون وزارتخونه‌ای که و دستگاه‌های اجرایی که باید مجوز ورود، یعنی عرض کردم این کالای مجاز مشروطه.
علاوه بر این دستگاه کامپیوتری ماینر به صورت با واردات قانونی انجام نمیشه، هرچی که هست قاچاقه.
الان نگاه کنید، ما یک موردی رو که در استان البرز حدود 5000 دستگاه ماینر رو بعدها زیر بار سیر هم بوده که کشف شده، این تحت عنوان عمدتاً اگر به صورت قانونی وارد بشه تحت عنوان تجهیزات مخابراتی و رایانه‌ای وارد میشه.
بله.
ولی بعد میره تو مسیر تولید حالا اون ارز دیجیتالی و بحث بیت کوین و اینا که حالا بحثشون مفصله که چه اقداماتی انجام میشه و به هر حال.
پس علت غیر قانونی بودنش همین موضوع هست.
علت غیر قانونی بودن اون هست که ما دستگاه ماینر رو به جهت اینکه برخلاف مقررات گمرکی وارد میشه، این گزارشاتی که کشف ماینر باشه به جهت اینکه کالای قاچاق هست، چون کالاییه که مجوز ورود به کشور تحت این عنوان رو نداره. اگه تحت عنوان مثلا دستگاه های مخابراتی و رایانه‌ای، تجهیزات مخابراتی و رایانه‌ای وارد بشه ولی استفادهش به این صورت باشه. البته الان مواردی رو که پرونده هایی که تشکیل شده که عرض کردم، یک مورد در استان البرز الان ما مطرح رسیدگی داریم، این هیچ گونه مجوز ورودی نداره، یعنی حتی تحت عنوان دستگاه‌های مخابراتی و رایانه‌ای هم به گمرک اظهار نشده.
بله.
و زیر بار سیر هم به هر حال کش شده.
بله.
عمدتاً به صورت غیر مجاز در مزرعه‌های بیت کوین دارن فعالیت میکنن. حالا مشکلات که وزارت نیرو بحث برقش رو مطرح میکنه یا اینکه به هر حال چه رمزهایی ایجاد میکنن، چه اتفاقی میفته، ارزش اون قسمتاش جرم انگاری نشده.
بله، یعنی به لحاظ قانونی خود فعالیت و استخراج بیت کوین منع قانونی نداره. ما قانون نداریم.
قانونی الان در حال حاضر،
نداره.
ما تحت عنوان اینکه این ارز دیجیتالی رو رمز رو ایجاد میکنه، امنیت ایجاد میکنه برای بیت کوین که حالا اون رمز رو ایجاد کنه یا پشتوانه هست، تامین کننده امنیت اون هست. حالا این مواردش به ذهن انگاری نشده.
بله.
اما خود این دستگاه که ماینر که تولید کننده، یعنی فعالیت اصلی این موضوع رو به عهده داره، این ماینر قاچاقه.
بله.
به این خاطر الان ما
خبرهای رسیده آقای اجتهادی که خیلی از برخی از تولید کننده ها اصلا تولید رها کردن اومدن سراغ استخراج بیت کوین. چقدر فعالیت تو این حوزه میتونه به تولید ملی ضرر برسونه یا تضادی با منافع ملی داشته باشه؟ خیلی کوتاه بفرمایید، فرصت مونده.
طبیعتاً ما وقتی که یه تولید سالمی داریم، این تولید سالم الان در جاهایی، در قسمت‌هایی که هستن، مزرعه‌هایی هستن که برقی که حالا برق ارزانی هست، به جای اینکه در خدمت تولید سالم باشه، طبیعتاً وقتی این رو میانن برای یک منافع زودگذری که خیلی هم مشخص نیست آیا واقعاً عاقبتش چی میشه، آیا این ارزی حاصل این هست، مواردی در اختیار اینا قرار گرفته میشه. خب عرض کردم خیلی، چون ما حاصل کار در اختیار تو کشور ما هم نیست، از خارج کشور به هر حال در مدیریت میشه، اینو طبیعتاً ضرر میزنه، یعنی منافع تولید ملی رو با لطمه میزنه، چون اون برقی که با یارانه در اختیار شرکت‌های تولید کننده قرار میگیره برای تولید کالایی هست که به هر حال اون رفته پروانه بهره برداریش گرفته، طبیعتاً کار خلاف مقرراته، چون اون برق رو باید اون کالایی که عرض کردم پروانه بهره برداری گرفته تولید بکنه، ولی طبیعتاً میاد در این مسیر، ضمن این که اون کارگران هم احتمال داره حالا بیکار بشن، یه سری مباحث اینطوری که حالا در تخصص من خیلی نیست. اما ما همین اندازه که این خود دستگاه ماینر چون برخلاف مقررات قانونی و گمرکی وارد شده، گزارشات کش باشه ما باش برخورد میکنیم به عنوان قاچاق کالای مجاز مشروط.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای اجتهادی، خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه رویداد. آخرین گفتگوی ما با آقای دکتر سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تسهیلات حکومتی بود، در خصوص فعالیت‌های مربوط به بیت کوین. و به ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. شما همچنان میتونید ارتباطتون رو با رادیو گفتگو از طریق سایت شبکه رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir برقرار بکنید. شماره روابط عمومی هم 162 هست. شماره سامانه پیامکی مونم 301035. خداحافظ.